أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خیر و ناصر و معین. با نام و یاد خدا شروع میکنیم نشست تخصصی در قالب کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با عنوان توانسنجی منطق ارسطویی در تبیین حکمت متعالیه که توسط جناب آقای دکتر سید مجید ظهیری انشاءالله ارائه خواهد شد و جناب آقای دکتر مسعودی هم به عنوان استاد ناقد در این جلسه حضور خواهند داشت. عرض خوش آمد و خیر مقدم دارم محضر عزیزانی که در جلسه حضور دارن و عزیزانی که از طریق وبگاه پژوهشکده اسلام تمدنی به جلسه ما پیوستن. در ابتدا استفاده میکنیم از بیانات جناب آقای دکتر ظهیری ارائه دهنده این جلسه کرسی ترویجی. دعوت میکنم در واقع استفاده بکنیم از بیاناتشون با صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیر مقدم عرض میکنم خدمت سروران گرامی. تشکر ویژه از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مسعودی که بنده رو مورد لطف قرار دادند و با راهنمایی های خودشون نسبت به اصلاح باورهای بنده کمک خواهند کرد. بنده ابتدا مقدمه ای رو خدمت عزیزان ارائه می کنم که سه بخش داره. در بخش اول مقدمه یه وضعیت شناسی از جغرافیای دانش منطق در عصر حاضر خواهم داشت. در بخش دوم مقدمه وضعیت حکمت متعالیه و میزان رشدی که داشته با رشدی که منطق در عالم اسلام داشته مقایسه خواهم کرد و در بخش سوم مقدمه وضعیت فلسفه در دنیای معاصر رو و مقایسهش با رشدی که منطق داشته در دنیای معاصر خواهم گفت، خیلی کوتاه. و بعد از این مقدمه به سوال اصلی این کرسی میپردازم که آیا باید بر منطق ارسطویی در تبیین حکمت اسلامی پافشاری کرد یا راه‌های دیگه‌ای هم هست. و برای پاسخ به این سوال برخی چالش‌های جدی که به اعتقاد بنده حکمت اسلامی با منطق ارسطویی داره رو در حدی که وقت اقتضا بکنه ارائه خواهم کرد. پس میپردازیم به بخش اول مقدمه، یعنی وضعیت شناسی امروز جغرافیای دانش منطق، برای اینکه تصور صحیحی سروران گرامی حضار محترم داشته باشد نسبت به وضعیت منطقی که الان هست و تنوعی که نظام‌های منطق پیدا یه تصویرسازی نسبت به این قضیه خیلی کوتاه عرض بکنم. در یه تقسیم بندی کلی رایج هست که منطق رو به منطق قدیم و منطق جدید تقسیم میکنن. خیلی از علوم دیگه هم اینطوری تقسیم شدن، مثلا فیزیک قدیم، فیزیک نوین، ریاضیات قدیم، ریاضیات جدید. لذا خیلی دانش‌ها چون تجدید شدن در دنیا چیز عجیبی نیست. اما میخوام عرض بکنم که ما تنوع رو فقط در این تقسیم منطق به قدیم و جدید نداریم، در همون منطق قدیم هم ما تنوع داریم. یعنی دانش منطق از ابتدای پیدایشش یه هویت متنوعی داشته و دست کم به سه مکتب مهم ارسطویی، رواقی مگاری و سینوی تقسیم میشه. برخی این رو بیشتر و پیشتر تعداد مکاتب منطق رو بیان کردن، مثلا برای ملا صدرا منطق ویژه خودش در نظر گرفتن تحت عنوان منطق صدرایی. حتی پیشتر آمدن و برخی کسانی که آثار منطقی مهمی دارن و نظرات خاصی در آثار خودشون دارن، اونا رو هم به عنوان مکتب گفتن. ولی دست کم یه تنوع سگانه ای در طول تاریخ جامعه علمی منطق مورد قبوله. یعنی خود منطق قدیم هم اینطوری نیستش که تنوع نداشته باشه. بحث دوم اختلاف نظر در منطق قدیم هست. در منطق قدیم اینطوری نیستش که همه بر یک نظر متفق القول باشن. یعنی ما در تاریخ منطق نگاه بکنیم، فقط کافیه مثلا شما شکل چهارم قیاس اقترانی حملی رو نگاه بکنید که چقدر نظرات مختلفی دربارش هست. تعداد ضروب منتج قیاس‌های اقترانی حملی رو نگاه بکنید، از 15 ضرب تا 21 ضرب متغیر بوده. در بین منطقدان‌های خودمان متقدمین مثل برخی منطقدان‌های خدمت شما عرض شود که مهممون، با متأخرین نظراتشون با هم فرق میکنه. مثلا نظرات خواجه نصیرالدین طوسی با نظرات مرحوم مظفر فرق میکنه. لذا پس اختلاف هم در منطق قدیم هست. این رو عرض کردم به خاطری که وقتی تقسیم میشه منطق به قدیم و جدید، فکر میکنن منطق قدیم، برخی فکر میکنن که منطق قدیم، سلام علیکم، یک منطق یک پارچه و بدون تنوع و بدون اختلاف نظر، ولی در منطقه جدید تنوع و اختلاف نظر وجود داره. خب در منطقه جدید هم که خب در یک تقسیم بندی کلی به در واقع منطقه های عرض شد که کلاسیک و منطقه های غیر کلاسیک میشه تقسیم کرد، و منطقه های کلاسیک همین منطقه گزاره ها و محمول ها هستش که کتاب های متعددی در زبان فارسی بهش اختصاص پیدا کرده و در ادبیات بومی ما رایج شده و بعضن تحت عنوان منطق ریاضی بهش لقب میدن، در صورتی که همین منطق کلاسیک جدید و گزاره ها و محمول ها در واقع در شاخه ریاضی یه نحوه بیان داره، در شاخه فلسفی یه نحوه دیگه، و اینها یه مقدار با هم دیگه اهدافشون متفاوت هست، و همینطور در شاخه کامپیوتر هم اینها هستن. لذا منطق جدید در سه جهت توسعه پیدا کرده، یکی منطق فلسفی، یکی منطق ریاضی، یکی منطق کامپیوتر. اون چی که ما اینجا عرض میکنیم منطق فلسفی هست، یعنی منطق جدید که میگیم، منطق کلاسیک جدید در شاخه فلسفیش. و منطقه های خب محمولات، محمولات مرتبه اول هست، مراتب بالاتر هست. در حوزه منطقه های غیر کلاسیک، البته منطق کلاسیک توسعه یافتش هم هست که به اپراتورهایی مثل ضرورت، امکان، زمان عرض شود که اینها توجه کردن و در جهت عرض شود که یه عملگرهای خاصی توسعه پیدا کردن، مثل منطق شناخت، منطق زمان، منطق تکلیف، منطق موجهات. یعنی شکل توسعه یافته منطق کلاسیک رو هم ما داریم. در غیر کلاسیک ها خب یک اصل از منطقه های کلاسیک رو در واقع نقض کردن، منطقه های غیر کلاسیک، و اونجا هم تنوع ما شاهد هستیم. مثلا اصل بایوالنس رو یا دو ارزشی بودن منطق رو رد کردن، منطقه های چند ارزشی، منطقه های فازی شکل گرفته، پیش فرض وجودی رو نقض کردن، یعنی از اصول موضوع خودشون کنار گذاشتن، قانون طرد شبه ثالث رو کنار گذاشتن عرض شود که، و لذا مثلا منطقه های آزاد و در یک سری پیشرفت های دیگه غیر کلاسیک توسعه پیدا کردن، مثل منطق شهودی. لذا این جغرافیایی که امروز در منطق جدید ما میبینیم هم متنوع و هم نظام های درون هر منطقش متنوع. یعنی فقط شما منطق شناخت رو نگاه بکنید، حداقل 14-15 تا نظام اصل موضوعی مهم داره، منطق موجهات به همین شکل. خب این تنوع پس در ذات منطق همیشه بوده در طول تاریخ. این بخش اول مقدمه. بخش دوم مقدمه که میخواستم عرض بکنم، خیلی کوتاه عرض میکنم که آیا ما رشدی که در حکمت داشتیم در عالم اسلام، همون رشد رو ما در منطق هم داشتیم یا نه؟ چون فرصت نیست اینجا من شواهد بیارم و یا تحقیق میدانی بکنیم. من یک نقل قول از حضرت آیت الله جوادی آملی عرض میکنم به عنوان یک دانشمندی که در حکمت متعالیه همه قبول دارن ایشون رو. ایشون تصریح میکنن که به موازات این که حکمت قله های عالی رو در نوردیده، منطق به اون میزان نتونسته خودش رو رشد بده، و لذا ما تناسبی بین یافته های حکمت در اسلام و منطق نمیبینیم. یک دلیل هم من میتونم عرض بکنم در این فرصت کوتاه، چون اصل بحث من این نیست، به عنوان یه شاهد یا قرینه میتونم عرض بکنم که دائم در طول تاریخ حکمای ما مجبور بودن منطق ارسطویی رو رفو بکنن، دائم مجبور بودن چیزی بهش بیفزاین. برای چی؟ برای که نمیتونستن نظریات فلسفیشون رو به وسیله این منطق تبیین بکنن. که بعد مثالهایی رو در بخش آخر مربوط به سوال اصلی بحث حتما خواهم گفت. اما وضعیت فلسفه در دنیای معاصر، امروز فلسفه در دنیای معاصر متناسب با زبان و منطق معاصر پیش آمده و پیش رفته. شما فقط کافیه مثلا یه برهان وجودی رو شما بهش توجه بکنید، برهان آنسل. چقدر رساله مستقل و چقدر مقاله در تقریرهای منطق جدیدی همین برهان وجودی نوشته شد. نشون دهنده این هستش که در فلسفه معاصر منطق جدید جایگاه و پایگاه خیلی مهمی ایفا کرده. به عنوان مثال بزرگان فلسفه دین معاصر مثل پلانتینگا، مثل آلستون، مثل هارسهورن، عرض شود که به اینها و خیلی و کسا بزرگانی مثل گودل، اینها با منطقهای جدید، حالا یا منطقهای جدید توسعه یافته یا منطقهای جدید غیر کلاسیک، آمدن و بازسازی کردن آنچه که آنسل در پروسلوگیون مطرح کرده و تقریرهای جدید رو بر اساس فرمول بندی منطقهای جدید گفتن که اون رو هم میتونن دوستان به آثارش مراجعه کنن. لذا فلسفه معاصر هم به شدت داره از منطق جدید استفاده میکنه. اینو من خیلی کوتاه درباره مقدمه بحثم گفتم. کلید واژه های مقدمه من یکی بحث تنوع در منطقه، یکی بحث اختلاف نظر در میان منطقدان ها هست که از ابتدای تاریخ زمان ارسطو تا امروز بوده، چیز جدیدی نیست، و نگاه ابزاری به منطق که هم کمبودهای ما در حکمت اسلامی داریم به فرمایش از آیت الله جوادی آملی، و هم شاهدی آوردم که در واقع دائم مجبور بودن حکما رفو بکنن که مثالهاشو خواهم آورد، منطق ارسطویی رو، و هم در فلسفه دنیای معاصر امروز به شدت دارن از منطقهای جدید استفاده میکنن. اما مسئله اصلی ما که امروز میخوایم بهش بپردازیم اینه که آیا ما باید بر منطق ارسطویی پافشاری بکنیم یا از منطق ارسطویی عبور بکنیم؟ برای که من به این سوال پاسخ بدم، چالش های جدی رو که حکمت اسلامی با منطق ارسطویی داره برخی رو من عرض میکنم. به عنوان مثال یکی از مسائل مهمی که در خداشناسی حکمت اسلامی مطرح هست و به خصوص در حکمت متعالیه بسیار پررنگ میشه، بحث حکم ناپذیری مرتبه ذات الهی است که در اون مقام گفته شده که لا اسم ولا رسم له. خب اینجا در واقع ما با ادبیاتی مواجه میشیم که تأکید دارن حکما و عرفای نظری که این مقام نه واحد است نه کثیر، نه حادث است نه قدیم، نه موجود است نه معدوم، به گونه ای که تناقض‌آلود بودن به مشام میرسه. چرا حکم دادن به تناقض‌آلود بودن؟ به خاطری که محدود بودن به منطق ارسطویی، یعنی یه منطق دو ارزشی، یه منطق سیاه و سفید، منطقی که فقط رؤوس یک شکل رو به ما نشون میده، نه منطقه خاکستری بین این نقاط و درون اون شکل رو. یعنی شما اگه یک مکعب در نظر بگیرید که اگر حقیقت به شکل مکعب باشه، این فقط در خصوص رؤوس این مکعب میتونه، نه محتوای داخلش و نه خطوط بین دو نقطه. خب چون چنین محدودیتی داشتن، گفتن این سخنها تناقض‌آلوده. به عنوان مثال شما اگر که شرح حضرت آیت الله آشتیانی، مرحوم آشتیانی رو بر مقدمه قیصری ملاحظه بفرمایید، اون جاهایی که از این قبیل صحبت قیصری داره و قرص و محکم چنین مسائلی رو مطرح میکنه، یا قونوی مثلا در رسائلش مطرح میکنه، ایناها رو ایشون میگه که چون اینا خیلی سواد عقلی نداشتن، خیلی سواد منطقی نداشتن، این حرفا رو میزنن. در صورتی که ما نگاه علامه طباطبایی رو داریم که ایشون تأکید میکنن که در این مقام ذات الهی حتی همین لا اسم و لا رسم الله رو هم نمیتونی بگید. خب ما خدمت شما شد اینجا مواجه میشیم با ارتفاع نقیضین، و چون قانون طرد شبه ثالث یکی از اصول موضوعه منطق ارسطویی هست، دستمون بسته میشه. اینجا ما باید فکر بکنیم آیا باید از اون نظریه حکمی دست برداریم، از اون نظریه عرفان نظریمون دست برداریم، از اون نظریه حکمت متعالیه دست برداریم، یا از منطق؟ یکی از این دوتا رو باید به هم ترجیح بدیم. تا امروز منطق رو ترجیح دادن بر یافته های حکمت، و خدمت شما هر شبت سعی کردن که یه رفوعی در منطق انجام بدن، به گونه ای که بگن نه، این ارتفاع نقیضین نیست، و خیلی تلاش شده توی زمینه. اما راه دیگری هم هست، و او راه دیگه ایه که ما منطقهایی داریم که قانون طرد شق ثالث از اصول موضوعی اونها نیست. بنده به عنوان یه پیشنهاد به جامعه علمی عرض میکنم که از این منطقها هم میتوان استفاده کرد، مثل منطق شهودی. در منطق شهودی در حوزه نامتناهی ها قانون طرد شق ثالث اصل موضوع نیست. خب آنچه که اونجا که ما درباره ذات حضرت حق صحبت میکنیم حوزه نامتناهی است، مورد قبول همه فیلسوفانه، و لذا چرا نتونیم از این منطق استفاده بکنیم؟ خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب پس با منطق ارسطویی چه بکنیم؟ پیشنهاد من اینه که ما باید منطق ارسطویی رو حفظ کنیم، چون یک تاریخ بیش از 1000 ساله ما با این منطق مانوس بودیم و بسیار برای ما کاربردی بوده و در خیلی جاها جواب داده. اونا رو ما همون نقاطی میدونیم که رؤوس مکعب هست. در رؤوس مکعب کاربرد داشته. خب ما اون از منطق چه چیزی داریم جز هویت ابزاری؟ چه انتظاری داریم جز هویت ابزاری؟ خب اونجا تونسته به عنوان ابزار مفید برای ما کاربرد داشته باشه، حفظش میکنیم و همچنانش استفاده میکنیم. اما یه جاهایی نتونسته برای ما کار کنه. به عنوان مثال بعدی عرض میکنم، مثال اول هم حکم‌ناپذیری بود، مثال بعدی تشکیک وجودی و حتی تشکیک ظهوری. چون به هر حال در حکمت متعالیه بعضی ممکنه بگم که حالا تشکیک وجودی کنار گذاشته شد و بالاخره تشکیک ظهوری که هست در قرائت وحدت شخصی، وحدت شخصی وجود از در حکمت متعالیه، خدمت شما شد تشکیک ظهوری همچنان هست. خب یک منطق صفر و صد، یک منطق صفر و یک، یک منطق سیاه و سفید نمیتونه برای ما تشکیک رو تبیین بکنه. و لذا من مثال براتون میزنم. علامه طباطبایی، فرمایش علامه طباطبایی که میگه که ما نمیگیم اصالت ماهیت غلطه، ولی اصالت وجود رو که پیدا میکنیم این ادب نسبت به نظریه دقیق. ما نمیگیم وحدت شخصی وجود، وحدت تشکیکی رو نقض میکنه، اون یک مرتبه از دانشه، این یک مرتبه و این ادق از اون هست. همین نظریه ادق و دقیق من اسمش گذاشتم. آیا ادق و دقیق رو میتونه منطق ارسطویی برای ما تبیین بکنه؟ مسلما نمیتونه، چون ادق و دقیق تشکیکیه. از نظر منطق ارسطویی یک نظریه یا درست یا غلط. نمیتونه بگه این نظریه مثلا 50% درسته، این نظریه 70% غلطه. لذا حتی ما این فرمایش علامه طباطبایی رو هم که بخوایم تبیین کنیم باز با منطق ارسطویی نمیتونیم، باید بریم به سمت منطقهای فازی. و خدمت شما عرض شود که این که چگونه بتونیم این منطقها رو با هم مچ بکنیم، این موضوع یک کرسی تخصصی هستش که بنده دنبالش هستم، که اونجا باید نظریه پردازی کرد، که مقاله علمی پژوهشی هم نوشتم و اکسپت شده و خدمت شما عرض شود که در اون کرسی میخوام این نظریه رو ارائه بکنم. الان به اون نمیخوام بپردازیم، فقط میخوام ببینیم که توان منطق ارسطویی برای تبیین حکمت اسلامی آیا کافی هست یا کافی نیست. و نظر حقیر با توجه به این شواهد و قرائنی که عرض کردم اینه که این در واقع منطق تاب و تحمل تبیین همه یافته های حکمت متعالیه رو نداره. مثال دیگری عرض میکنم. حمل در منطق ارسطویی بسیار مهم. در اصلا منطق ارسطویی یک منطق کاتگوریکاله. کاتگوریکال رو ترجمه کردن به منطق حملی اسحاق ابن حنین. اما به نظر من اون چیزی که مقصود ارسطو رو میرسونه واژه قطعی است، یعنی یک منطق قطعی است، نه منطق حملی. بله چون هر حملی قطعی نیست. منطق ارسطویی نسبت به منطق حملی آموخاص مطلقه. خب یه خودش یه بحث در حد یه مقاله علمی پژوهشی میطلبه. نظر حقیر اینه که ترجمه درستی که مراد ارسطو رو برسونه از یک منطق کاتگوریکال منطق قطعی است، و در مقابلش منطق رواقی مگاری بوده که منطق هایپوتتیکال بوده. و باز ترجمه‌ای که داشتن مسلمان‌ها از هایپوتتیکال شرطی بوده، در صورتی که فرضی درسته. اون چیزی که ارسطو باهاش مقابله می‌کرد میگفت من نمی‌خوام شرط بندی بکنم، من میخوام این جهان رو بر یک مبنای قطعی ازش خدمت شما چه رونمایی بکنم، تئوری ساختمانی ارسطو. در مقابلش رواقیون و مگاریون نه، میگفتن که بحثای شرطی و دائم چلنج داشتن با ارسطو. خب اگر که میخواد یک منطق حملی باشه، حمل مهمترین چیز هست در منطق ارسطویی. حالا ما میایم مواجه میشیم در حکمت اسلامی، در حکمت متعالیه، با قاعده‌ای به نام بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیست به شیء منها. به وضوح در منطق ارسطویی این تناقض میگه ما بسیط الحقیقه داریم که همه اشیاء هست و هیچ کدوم از اشیاء هم نیست. چقدر خودشون رضایت کردن که با حمل در منطقه ارسطویی این رو تبیین بکنن. حمل اولیست، حمل شایع است، حمل اشتقاقی است، حمل مواتات است. هر کدوم از حمله رو که مطرح بکنن به یه چالشی برمی‌کنن. اینجاست که اون مثال میخوام بزنم که رفو میکنن. میاد جناب ملا صدرا یک حمل اضافه میکنه به تئوری حمل منطقه ارسطویی و اون حمل حقیقت و رقیقت. میگه ما یه جور حمل دیگه ای هم داریم، حمل حقیقت و رقیقت. باز نمیخوام داخل هیچ کدوم از اینها بریم، اینا همه به عنوان شاهد و معید من عرض میکنم که از بحث خودمون خیلی منحرف نشیم. هر کدوم از اینها خودش میطلبه یه جلسه دربارش صحبت میشه. در به عنوان کد من عرض میکنم. بعد میاد تا عصر حاضر، حضرت آیت الله جوادی آملی باز هم میگه و حمل حقیقت و رقیقت نمیتونه تبیین کنه بسیط الحقیقه رو. میاد حمل ظاهر و مظهر رو بیان میکنه. ببینید این رفو همچنان ادامه داره. خب سوال اصلی ما این بود، تا کجا ما باید پافشاری کنیم روی منطقه ارسطویی و چرا باید انحصارگرا باشیم در منطقه؟ در منطق چندین تئوری، یعنی در فلسفه منطق چندین تئوری وجود داره. یک عده انحصارگرایان در منطق که میگن تنها یک نظام منطقی صحیح است. یک عده پلورالیستن در منطق میگن همه نظام‌های منطقی به یک میزان صحیح است. یک عده ابزارگرایان در منطق اینسترومنتالیستن، اینها میگن که منطق ابزاره، ما کار به درستی و غلطیش نداریم، به کاربردش کار داریم. هر کدوم از اینها نقاط قوت و ضعفی دارن. باز من وارد این ماجرای فلسفه منطقی نمیخوام بشم، فقط انحصارگرایی رو من عرض میکنم که مخالفین جدی داره در دنیا. یعنی ما اگر که بخوایم انحصارگرا در منطق باشیم باید خیلی ادله قوی داشته باشیم، یه چرای بزرگ، یک علامت سوال بزرگ جلوی دید ما خواهد بود که ما برای چی نسبت به حالا چرا نسبت منطق ارسطویی انحصارگرا باشیم. شما مثلا در دانش، حالا من در حکمت گفتم، یه مثال در تفسیر من میزنم. ما در قرآن مفاهیم متواتی داریم، مفاهیم مشکک داریم. مفاهیم مشکک رو چطوری میخوایم با زبان این منطق که تشکیکی نیست اینها رو وقتی میگیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا، این رو چطوری بحث ایمان، مدرج بودن ایمان رو میخوایم در واقع تبیین بکنیم؟ به هر حال منطق باید بتونه همه جا برای ما ساز و کار تبیینی ارائه بده. خب اگر میبینیم که منطق ارسطویی در یه جاهایی نتونسته کاربرد داشته باشه، چند راه پیش روی ما هست. یک، کلن منطق ارسطویی رو بذاریم کنار، در هیچ جای جهانی کار نشده. برخی فکر میکنن که منطق جدید که آمده منطق ارسطویی کنار گذاشته شده، نه. اما دیگه مثل زمان کانت هم نمیگن که حرف اول و آخر منطق رو ارسطو زده، از اون ادعا آمدن پایین. یعنی از بعد از فرگه به خصوص، از بعد پیشرفتایی که لایبنیتس داشت و بعد فرگه و بعد راسل و وایت هد که پریکیپیار متمتیکا رو نوشتن، دیگه اون در واقع قدر و منزلت انحصاری رو منطق ارسطویی نداره. اما کنار گذاشته نشده، همین امروز داره تحلیل میشه دربارش که چرا ارسطو میگه قیاس اقترانی حملی سه شکل داره، ما میگیم به حصر عقلی چهار شکل داره، او میگه به حصر عقلی سه شکل داره، که موضوع مقالات چیز شده. کسایی مثل ویلیام نیل که در واقع دیولوپمنت آف لاجیک رو ایشون نوشته، سه جلد تاریخ منطق، که از بزرگان تاریخ منطق در دنیا هست، ایشون مقاله داره میمیسه که تبیین بکنه و کسان دیگه همینطور دارن. بزرگانی از منطق مثل لوکاسیویچ اینا دارن در تبیین منطق ارسطویی میکوشن، نه منطق ارسطویی رو در دنیا کنار نذاشتن و ما هم نباید کنار بذاریم، ولی خودمون رو نباید محروم بکنیم از پیشرفت‌های منطقی. عرض بنده اینه که بیایم متناسب با کاربردی که از منطق انتظار داریم در تبیین اون چه که ما در حکمت پیشرفت می‌کنیم متناسب با او ببینیم نظام‌های جدید منطقی اگر هست و قابل استفاده هست از اونا استفاده کنیم و خودمون رو محروم نکنیم. من فکر میکنم وقتم شاید یکم بیشتر از وقتم هم جناب فانی صحبت کردم بیش از این.
بله این عرض کردم، شما در مکتوبتون مثال میزنید این داستان رو مقایسه میکنید با بحث فیزیک نیوتونی و فیزیک معاصر که فیزیک نسبیت و فیزیک کوانتومه، و اونجا به خوبی توضیح میدید که فیزیک معاصر فیزیک نیوتونی رو نفیش نکرد بلکه خالیگاه هاشو نشون داد. بنابراین در مثلا فیزیک نسبیت در سرعت های نزدیک به سرعت نور نشون میده فیزیک نیوتونی کارآمدی نداره، فیزیک کوانتوم نشون میده در جهان میکروسکوپی فیزیک نیوتونی کارآمدی نداره. در اینجا باید داستان دیگری رو دنبال کرد و اون داستان دیگر میشه فیزیک نسبیت. اینها نفی اون نمی کنن نقاط خالیگاهی که فیزیک نیوتونی نمیتواند بپردازه به تبیین قشنگ مسائل طبیعی، اونجا ما از فیزیک معاصر استفاده میکنیم. بنابراین نسبتش نسبت کامل کننده نسبت فیزیک. این مثال اونجا خیلی خوب میزنید و به نظرم اینجا خیلی گویای ما تکرارش بکنیم که واقعا یک نظریه همینه که فیزیک در واقع منطق های جدید منطق کلاسیک ارسطویی رو نفیش نمی کنن. نشون میدن خب محدودیت ها و نواقصی داره مثل فیزیک نیوتونی که این محدودیت ها رو باید در نظر داشت. در محیط وسیع تر از مباحث مربوط به فکر ما باید داستانهای دیگری رو مثل منطق فری لاجیک، مثل منطق شهودی، مثل فازی لاجیک و امثال اینها رو هم مد نظر قرار بدیم به عنوان مکملها، به عنوان یک منطقهایی ممکن دایره و شعاعشون وسیع تر از منطق ارسطویی باشه. چون اینو فرمودید به نظر آمد یادآوری متن خود شما تو این قسمت خیلی مفید میتونه باشه، تکمیل میکنه این فراز آخر از بحث شما رو. خب اگر فرمایشات آقای دکتر زیدی تموم شده من عرض بکنم. بله
بله در خدمتتون هست.
خیلی خوب، خیلی تشکر میکنم از خدمت آقای دکتر زیدی که خیلی خوب تقریر کردن بحثشون رو، هم مقدمات بحث، هم سوال اصلی رو و هم اون تقریبا میشه با فرضیاتی که میتوان در پاسخ و مثال اصلی میشه مد نظر قرار داد. من چون مکتوب شما رو قبل از این خونده بودم، مکتوب شما نسبتش با فرمایشات شما تقریبا میتونم بگم یه مقدار عموم خصوص منوج بود. نکاتی در آنجا بود که در اینجا نبود، نکاتی در اینجا فرمودید در اونجا نگفته بودید و نکات مشترکی که خب بینشون مفصل تر بود این قسمت مشترک. من یه مقداری بیشتر ناظر به مکتوب شما که دستم بوده و مطالعه کردم مطالبی عرض میکنم. در مجموع هم حالا دو تا ملاحظه خرد و کوچک دارم نسبت به محتوای بحثتون که عرض میکنم. خیلی مسائل ممکنه مهمی نباشه، ولی اگر بعدن شما خواستید این کرسی رو به یک کرسی تخصصی تبدیل بکنید، طبیعتاً محتواتون باید پیراسته تر باشه، یا من اون قسمت ها رو درست نفهمیدم، یا نیاز داره برای فهم صحیحش که عبارت های تغییراتی بکنه. ملاحظات خوردم بیشتر نکاتی از این دستی که عرض میکنم و دو تا ملاحظه کلانتر و وسیعتر و مهمتر دارم، نکات راهبردی و استراتژیک در بحث ماست که میخوام بگم تو اون قسمت هم شما پرداختید، ولی احساس و برداشت من اینه که باید شما اون قسمت ها رو یه مقداری در نگاه تکمیلیتون اونها رو یه مقداری بهش بیشتر شفافتر و یه مقدار فربهتر بپردازید. اگه میخواید بحثتون از این ناحیه، یعنی کرسی ترویجی، به یک کرسی تخصصی و علمی ارتقا پیدا بکنه، اونا جزو نقاط استراتژیک بحث شماست که یکیش اشاره شده ولی اصلا به توضیح و تفصیلش پرداخته نشده. اون دومی مفصل پرداختید، ولی احساسم اینه که جمع‌بندی شفافی صورت نگرفت. اون جمع‌بندی باید حتما صورت بگیر. حالا عرض میکنم به ترتیب ملاحظات خرد و کلانم. از موارد خرد عرض میکنم، چون شما بحث این که آیا در تبیین حکمت متعالی منطقه رسوی موفق بودی یا نبوده، کیس استادی کردید، نمونه پژوهی کردید، موارد مثل حکم ناپذیری مقام ذات الهی رو مطرح کردید، قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء رو مطرح کردید، یکی دو تا نمونه دیگه. تو بحث حکم ناپذیری اونجا خب به طور مفصل میخواد وارد بحث بشید، چون بحث ذات الهی هم در فلسفه اسلامی مورد بحث قرار گرفته، هم در عرفان نظری مورد بحث قرار گرفته. اونجا شما تفاوت فلسفه اسلامی یا به طور کلی تفاوت فلسفه و عرفان رو در موضوع بحثشون این یکی دو جا همین تکرار میشه که موضوع فلسفه وجود به شرط لاس و موضوع عرفان وجود لا به شرط مقسمیه. بحث های مفصلی هم توی این قسمت کردید که تقسیمات وجود لا به شرط مقسمی، لا به شرط قسمی، به شرط لا و به شرط شیء، اینها رو مفصل بحث کردید و از آخر بعد از اون مقدمه تفصیلی توضیح میدید که موضوع فلسفه وجود به شرط لاس و موضوع عرفان وجود لا به شرط مقسمی. این یه مقداری با مشهورات ما تو بحث از فلسفه و موضوع فلسفه یه مقداری متفاوته. در حدی این عبارت رو من وقتی خوندم به نظر من ممکن اصلا از سهو القلم باشه، چون تاکید فیلسوفان مسلمان ما از زمان کندی تا مولا صدرا اکثریتشون بر این بود که موضوع فلسفه هستی به ما هو هستی، وجود به ما هو وجود، تعبیر ارسطو موجود چونان که موجود است به ما ترجمه آقای شرف‌الدین خراسانی، و هستی به ما هو هستی همون در واقع هستی و وجود لا به شرطه. حالا لا به شرط مقسمیه یا قسمیه باز بین آقایون اختلافه. من حد زدم این عبارت شما به این برمیگرده در واقع که موضوع فلسفه رو وجود لا به شرط قسمی قرار میدید و موضوع عرفان رو وجود لا به شرط مقسمی. با خودم اینجوری این مسئله رو به نظرم میشه حل کرد، وگرنه واقعیتش اینه که مشهور فیلسوفان مسلمان ما اینه که موضوع فلسفه وجود لا به شرط، نه به شرط لا، چون وجود به شرط لا که میشه واجب الوجود، موضوع فلسفه به تصریح آقایونه. رضا تو بحثاشون سگانی رو ترسیم میکنن، این سگانه اینه که وجود یا به شرط لاست که واجب الوجوده، یا به شرط شیئه که ممکن الوجوداته، یا لا به شرط از تمام قیود حتی قید چی؟ اطلاق. و این منجر به این میشود که فلسفه یا متافیزیک هستی شناسی در فلسفه اسلامی ما یه جوری اعتراف میکنه اول مسیر که من قرار است از هستی بحث بکنم و مهمترین احکام و کلیترین احکام خود هستی. من فلسفه و متافیزیک نمیخوام انسان شناسی بکنم، نمیخوام طبیعت شناسی بکنم، حتی خدا شناسی نمیخوام بکنم، میخوام هستی شناسی بکنم. هستی به ما هو هستی که همون هستی چیه؟ لا به شرطه، نه به شرط لا که واجب الوجود باشه. البته معمولا چون این سگانه اول کاری مقدار اذیت میکنه مخاطب رو، علتش اینه گویا ما داریم یک در واقع نمودار مرجعی ترسیم میکنیم، میگیم یه چیزی داریم به نام هستی به ما و هستی، داخل این مجموعه مرجع ما یه هستی مطلق وجود داره به نام واجب الوجود، تعداد بی‌نهایت هم زیادی هم هستی‌های مقید و به شرط شی هستن که میشن ممکن الوجود ها. اون مجموع بزرگتر ظاهرا شامل واجب الوجود هم میشود. این یه مقداری مخاطب دینی رو اذیت میکنه، ولی با یه نکته معمولا مخاطبین دینیمون راحت میکنم که نگران نباشید. این ابتدا جز مفروضات فلسفه است برای شروع فلسفه. فیلسوف یکم که جلوتر میره سگانش میتونه تبدیل به یگانه بشه. از آخر بگه لیسف دار غیر وجی دیار. این کلن این مستطیل و دایره های بزرگتر دایره کوچی همه در همچی بشن اقام بشن. یعنی فیلسوف ما فیلسوفانه شروع بکنه، ولی عرفانی داستان رو چی؟ ختم بکنه و نهایتا به این نتیجه برسه که مفروضات سگانی من چی بودن؟ در اصل واقع یگانه بودن. ولی بالاخره موضوع فلسفه هستی به مخوبه هستی، همون هستی چیه؟ لابشرده. این نکته خرد بود، خیلی هم مهم نیست، ولی مکتوب شما چون مکتوب دقیقیه گفتم حالا این دقت نظر رو هم توی این قسمت داشته باشید. به نظرم میاد منظورتون در اونجا اون بوده که موضوع فلسفه وجود لابشرط قسمیه که با بعضی از دیدگاه ها تطبیق میکنه. نکته خرد دیگری که دارم در این قسمت اینه که شما اول بحث که میخواد نمونه شناسی حکمت مطالعه بکنید، بحث حکم ناپذیری مقام ذات، میگید اینجا ما یک ادبیات رایجی در میان آموزش‌های دینی خودمون داریم و اونم بحث وصف ناپذیری ذات الهی، و تذکر و یادآوری می‌کنید به مخاطب و خواننده که بین وصف پذیری ذات الهی و حکم ناپذیری مقام ذات بین دوتا نباید خلط بشه. اینا دوتا بحثن و بحث دوم رو یعنی حکم ناپذیری مقام ذات رو اما از بحث وصف ناپذیری ذات الهی میدونید. وصف ناپذیر رو براش توضیحی از آقا امیرالمومنین میارید، اون داستانهای معروفی که حضرت میفرمان که بعد الهمم و خلاصه اصلا عقول نمیتونن برسن به اون مقام درک ذات الهی. و در بحث حکم ناپذیر مقام ذات الهی که بحثی فلسفی یا چیز معتقدید و بیان میکنید که این بحث رو در فلسفه اسلامی ما با اتکا بر بحث فلوتین و اون دیدگاهی که فلوتین در مورد دیوان داشت و برو فوق تمام اوصاف و تصویرها میدونست، حتی از وجود و عدم هم بری میدونست، معتقد بود وصف وجود و عدم هم به دیوان وارد نمیشه و خلاصه این بحث رو میبرید سوار میکنید رو بحث فلوتین. اون بحث وصف ناپذیر رو به آموزه‌هایی که از آقا امیرالمومنین و سایر معصومین داریم به اون متصلش میکنید. میدونید اون بحث، این بحث هم به نظر من با وجود توضیحات مفصل شما خیلی تو مکتوبتون از آخر مفهوم نمیشه واقعا تفاوت این دوتا چیه. خب از یک نظر به نظرم بحث یکیه، وصف ناپذیری ذات الهی و حکم ناپذیری مقام ذات، ولی خیلی اصرار داشته باشیم که این دوتا رو متفاوت قرار بدیم به نظرم اون تفاوتی که شما قرار دادید باید معکوس بشه. یعنی بحث وصف ناپذیری وسیع تر باشه، حکم ناپذیری یک نوع وصف ناپذیری خاص از اون جنسی که پلوتون میگه اون باشه، در حالی که شما دومی رو اهم از اولی قرار. اینم به نظرم بازم تاکید میکنم چون دقت نظر داشتین در قسمت‌های مختلف مکتوبتون و نظریتون، اینا جز مواردی بود که من یه مقدار اونجا با دست انداز مواجه میشدم. به نظرم اومد بعدن که میخواد مکتوبتون کامل تر بشه و نظریه در مقام بیان و ارائه دقیق تر بیان بشه، شاید این قسمت هم نیاز به یک رفوه مجددی داشته باشه. اما خب از موارد خرد من میگذرم، میرم سراغ موارد استراتژیک و راهبردی که تو بحث شما وجود داره و به نظرم پرداختید، اما در شکل نهایی که بعداً انشاءالله تبدیل به کرسی تحقیقی به علمی پژوهشی میشه انشاءالله این نکات راهبردی رو بیشتر بهش بپردازید. نکته اولم اینه که شما در مباحثتون اشاره میکنید به اینکه در این و در این رو مقایسه میکنه با رابطه منطق و ریاضیات که اونجا دیدگاه های خیلی متفاوت و متنوعی مطرح شده. عده‌ای اومدن تو بحث رابطه منطق و ریاضیات بحث شروط‌گرایی رو، منطق گرایی رو و دیدگاه های دیگر رو مطرح کردن و شما پیشنهاد میکنید که رابطه منطق و فلسفه ما اگه همون داستان رابطه منطق و ریاضیات رو دنبال بکنیم به نتایج خیلی خوبی میتونیم برسیم. من فکر میکنم این کار باید توی نظریه شما حتما انجام بشه. ببینید همونطور که خودتون یکی از مقدماتتون جایگاه منطق در دنیای معاصر و سرنوشت منطق در دنیای معاصر قرار دادید، این داستان تو بحث و الان هم دارید بحث این که آیا منطق ارسطویی میتواند در تدوین فلسفه متعالی حکمت متعالی توش و توان کافی برای تبیین داره یا نه، این توان و ظرفیت داره، برای اینو بحث میکنیم. به نظر این بحث کلن متکیست بر همین مقدمه مهم که اصلا رابطه منطق و فلسفه چیست. البته شما جز فرضیاتتون اینو ذکر میکنه از نظر مولا صدرا منطق ابزاریست برای چی؟ تبیین فلسفه. خب ولی این ابزار انگاری خیلی به نظرم باز نمیشه. ما یه مختصر به داستان منطق در دنیا قدیم و جدید مثل شما منم اگه بخوام از یک منظر دیگه بپردازم، به نظرم این دو تا یکی دو تا نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. یکیش اینه که در دنیای گذشته منطق اصلا بیرون از فلسفه فرض می شد. نه تنها بیرون از فلسفه فرض می شد، بیرون از قلمرو به دانش فرض می شد. ما در زمان ارسطو، ارسطو وقتی تقسیم سگانش رو بیان کرد در مورد علوم و معارف و حکمت ها، خب یا حکمت ها و فلسفه ها نظری هستن یا عملی هستن یا تولیدی و شعری هستن، یا ما تئوریتیکال فلسفی داریم یا پرکتیکال فلسفی داریم یا پوئتیک یا پروداکتیو فلسفی داریم. این قسم سوم معمولا ما تو ادبیات فلسفه اسمی معمولا نگفتیم و نمیگیم، کمتر میگیم. حالا چرا نمیگیم؟ بماند داستان مفصل داریم. ارسطو موقعی که فلسفه در واقع با قصد و نیت و دانش های بشری خاص جغرافی رو ترسیم بکنه به سه محور رسید: نظری، عملی، تولیدی. بعد ما منطق رو وقتی میخوایم توی یکی از این سه قسمانی میبینیم با هیچ کدوم نمیخونیم. این اصلا منطق داخل جغرافی های دانش نیست از نظر ارسطو. کجاست؟ بیرونه. چرا مگه دانش نیست؟ اسمی که ارسطو یا ارسطیان دادن به اولین کتاب منطقی ارگانون نشون میده اینا تصویرشون از منطق چی بوده. ارگانون یعنی اینسترومنت، یعنی ابزار، درسته؟ اینا تصویرشون نسبت به منطق این بوده که منطق خودش دانش نیست، ابزاریست برای ورود در داستان علم و دانش. یعنی خودش به ما آگاهی جدیدی نمیده. چون چرا؟ من اینجوری با خودم تصویر سازی میکنم. از نظر اینها منطق قرار نیست وارد محتوا بشه، بر همین منطق منطق سوریه دیگه، منطق ماده که نیست که. معمولا دانش ها محتوا و ماده رو احراز میکنه، منطق فقط کمک میکنه به اینکه این ماده و محتوا رو که اون دانشه ما صورت بندی بکنیم، یا صورت بندی های تعریفی در منطق تعریفات، یا صورت بندی های استدلالی در منطق حجت و چی؟ استدلال. ولی خود منطق آگاهی نیست، صورتبندی آگاهی است، ابزاریست برای صورتبندی. بنابراین تو دنیای کلاسیک ارسطویی منطق بیرون از فلسفه و بیرون از جغرافیای علم قرار میگیره. اما این داستان تو دنیای مدرن بر هم میخوره دیگه، درسته؟ تو دنیای مدرن اولا منطق میاد تو جغرافیه علم قرار میگیره، مهمتر از اون یه مقدار پیشروی میکنه میاد تو جغرافیای فلسفه قرار میگیره. ما تو دنیای معاصر و در جهان آکادمیکی که الان به سر میبریم منطقی که شاخه‌های فلسفه است رسما در آکادمی‌ها و دپارتمان‌های فلسفه ما شاخه‌ای داریم به نام متافیزیک، شاخه‌ای داریم به نام اپیستمولوژی، شاخه‌ای هم داریم به نام لاجیک، شاخه‌ای داریم به نام فلسفی آف ساینس، فلسفه علم، فلسفه سیاست، فلسفه و فلسفه دین. یکی از شاخه‌های فلسفه میشه چی؟ لاجیک و منطق. یعنی چی معنای این؟ من اینجوری با خودم با تصویر سازیم، یعنی منطق فلسفه است. امروزه ما تصریح میکنیم منطق خودش یه جور فلسفه است، یه ابزاری برای ورود در علم. اونم هست، یعنی وظیفه‌ای بر عهده دارم، فلسفه علم وظیفه‌ای بر عهده داره. ما فلسفه علم میخونیم تا بتونیم متدولوژی علم رو درک بکنیم، بتونیم تفاوت علم و فلسفه رو درک بکنیم، بتونیم تفاوت صدای اکو میشه از یک جایی اکو میشه بله. خب و بعدش وارد علوم تجربی بشیم با توجه به مبانی علم رو اگه از کمک فلسفه علم گرفتیم وارد علوم تجربی، ولی فلسفه میه فلسفه است. میخوام بگم منطق هم وظیفه خاصی بر عهده داره. فرض کنیم وظیفه‌اش همون مثلا صورت بندی چیه؟ تفکرات ماست از اجناس مختلف. من باید این قواعد صورت بندی رو بخونم تا بتونم وارد صورت بندی کردن و سامان بخشیدن به اندیشام بود. حالا این اندیشه گاهی وقتا ممکن فلسفی باشد، گاهی وقتا ممکن اندیشام علمی باشد، ممکن بعضی از اندیشه های من تاریخی باشد و ممکن بعضی از اندیشه های من عرفانی باشه. اون منطق و قواعدش میتونه سامان ببخشه تمامی افکار و اندیشه های من، ولی خود منطق چیه در این حال که این کار وظیفه ابزارگرایی یعنی، ولی خودش یه جور فلسفه، یعنی یه جور تفلسفه. تمنطق یه جور میشه چی؟ تفلسف. اگر این شد من برام اون نکته دومی که راه بردی میخوام عرض کنم و شما بهش پرداختید، اما باید یه مقدار شفافتر اعلام موضع بشود در اون کرسی علمی پژوهشیتون به اون خواهم پرداخت. ببینید اگه منطق خودش یه جور فلسفه است، اینو در نکته دوم می‌پردازم، اما اگه منطق وظیفش اینه که اندیشه های ما رو، نه فقط اندیشه های عقلانی و فلسفی ما رو سامان ببخشه و صورت بندی بکنه، بلکه اگه من اندیشه های علمی تجربی داشتم اونها رو هم قرار منطق سامان بخشی و صورت بخشی داشته. حتی اگر من اندیشه های عرفانی داشته باشم باز همین کار رو باید منطق انجام بده. این داستان نسبت منطق با فلسفه به نظرم شما در متنتون اشاره کردید، یک پیشنهادی هم دادید که با الگو گرفتن از رابطه منطق و ریاضیات باید چی بشه. اون دیدگاه اونجا اینجا هم بست و توسعه پیدا بکنه در بحث رابطه من، ولی اینو در حد مثلا یک صفحه دو صفحه بیشتر بهش نپرداختید و داستان رابطه منطق و فلسفه به همین مقدار ختم میشه، در حال که به نظرم سرنوشت بحث شما نهایتا در نتیجه گیری در این توانسنجی منطق ارسطویی در تبیین حکمت متعالی وابسته به این بحث راهبردی هست. این که از مواردی که توی نظر شما به نظرم باید لاغره، باید فر بهتر بشه. اما نکته راهبردی دوم که بهش از همین دریشه میپردازم اینه، اگه ما منطق رو خودش رو نوعی فلسفه بدانیم طبق این دیدگاهی که عرض کردم تو جهان معاصر که اینه داستان، اگه منطق رو خودش رو نوعی فلسفه بدونیم و تمنطق رو نوعی تفلسف بدونیم، اون موقع یه بحث راهبردی دیگه پیش میاد که مضمون و محتواش این چیزیه که من عرض میکنم شما با ادبیات خودتون تو مکتبتون گفتید، یه مقدارم تو فرمایشات شفاهیتون بود، من با ادبیات خودم میگم چون به نظرم خیلی بحث راهبردیه و یه مقداری معمولا مقفول واقع میشه، من روی این قسمت میخوام یه مقدار بیشتر تفصیل بدم. نگاه کنید، یه مقدمه هم بر کارم قرار بدم. ما تو فلسفه اسلامی خودمون وقتی وارد بحث فلسفی میشیم یه سری چیزها رو تقریبا مفروغانه ان تلقی میکنیم، لذا اصلا بهش نمیپردازیم. اون امرهایی که معمولا مفروغانه ان قرار میدیم همون مفروضاتی است که اتفاقا تو دنیای مدرن فیلسوفان انتقادی خیلی به فروپای اونا پیچیدن و بر اساس اون دقت نظرهایی که اونها داشتن و گفتن آقا نه این بدیهی نیست، بذار بهش بپردازیم ببینیم چی از سوش در میاد. مثلا ما تو فلسفه اسلامی خودمون این که واقعیتی هست، فل جمله، بیرون از من و ذهن من واقعیتی هست، ما در فلسفه ورزی میریم و واقعیت رو بشناسیم با روش عقلانی و برهانی. مفروضمون این هست که واقعیتی هست، مفروضمون اینه که این واقعیت رو میتوان شناخت. و باز مفروض سومی داریم، اگه من شناختم مفروضم این است که به عین آن چیزی که تو ذهنم شناختم با یک سابجکتیو نالج میتونم به شما هم منتقل بکنم و اینو تبدیل کنم به یک ابجکتیو نالج یا اینتر سابجکتیو نالج یا مفروضات فلسفه اسلامی ماست که ما بهشون کمتر میپردازیم. من وارد اینها نمیخوام بشم چون بحثم این نیست، اما میخوام بگم یه مفروض دیگه هم داریم که این هم باز در فلسفه اسلامی ما به عنوان فرضیه و پیش فرض در نظر گرفته میشه. خیلی خودمون، اون هم اینه که در عالم واقع اگر هر چیزی هست میتوان در باب او با نگاه فلسفی و با روش فلسفی و عقلانی ما به بحث بپردازیم. این که ممکنه چیزهایی باشن اصلا از دایره فلسفه و تعقل خارج باشن، ظاهرا فیلسوفان ما یا نظرن یا عملا یا به هر دو بخشی این رو در نظر نمیگیرن، طوری حرکت و بحث میکنن که چی؟ نه همه چیز فرقی نمیکنه، از سرا تا سریا همه چیز رو ما میتونیم مورد پژوهش عقلانی و فلسفی خودمون قرار بدیم، در حالی که این پیشفرض ما مخالفین جدی داره. در همون اندیشه‌های کلاسیک اسلامی خودمون ما کسایی داریم به اسم عرفا که اتفاقا حالا بعدن فلسفه اسلامی ما خیلی میره در همسایگی عرفان، خودش رو قاطی میکنه با عرفان. بله؟ نه برده، نه چرا تعبیر برده خواهش میکنه، ممزوج میشه با عرفان چون اعتقاد دارد برخی از خلأها و کمبودهای فلسفه میشه با چی؟ با رهاوردهای عرفانی تکمیل کرد. وقتی در مقام شکار از عرفان استفاده کنیم بعد در مقام دوباره باز میتونیم اون رو چگاه کنیم؟ تحلیل عقلانی بکنیم، متوسل میشه به مکاشفات عرفانی. در context of discovery ما میتونیم از عرفان استفاده بکنیم، در context of justification میتوانیم اونها رو به کمک روش عقلانی چیکار کنیم که برهان از تعلیل و تحلیل از سرشیت میتونیم اونها justifiedش بکنیم. در مقام شکار حداقل از عرفان چی؟ میتونیم بهره ببریم، گستره دستاورد همونو بیشتر بکنیم. نگاه کنید، در حالی که فیلسوفان ما اصلا یادشون این عرفا اتفاقا حرف صریحشون اینه بعضی چیزها رو ما نه تنها نمیتونیم تعقل بکنیم، نمیتونیم تصور بکنیم، نمیتونیم در مورد اینا حتی بیانی تصوری یا تصدیقی در موردشون داشته باشیم. نه فقط امور الوهی و مثلا قدسی و ماورایی، تو همین عالم طبیعت و جسمانی ما چیزهایی داریم قابل تصویر و تصور و بیان نیستن. هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم فرو مانم در آن، گرچه تفسیر زبان روشن است لیک عشق بی زبان چی گویاده. چرا؟ چون عشق تصویر کردن ضایع کردن عشق، عشق باید تجربه کرد. عرفان هم یک از ادعای اصلیش اینه، فیلسوفان و دیگران که با پای چوبین رفتن به مسافه و استقبال بعضی از حقایق، پای استدلالی ها چیه؟ چوب. با این پا نمیشه در این صحرا نورد کرد، صحرا نوردی کرد. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، زین خرد جاهل همی باید شدم. درسته؟ من اگه میخوام این میخوام اینو درکش بکنم، باید از این عقل فارغ بشم. با این عقل و با این تعقله و با این فلسفه نمیشه رفت اونو درک کرد. بله. بسیار خب، حالا من
خیلی دیگه گسترده میشه و همه جاش اصلا میگیره در واقع، یعنی دیگه هر بحث فلسفی ما هست که آقا چه فکرش اصلا بود و از زمان شما
دل
حالا تلاش هم زیاد شده جایی هم تفسیر بیشتر، یعنی خود ملاسه
تفسیر حالا روی کرد خواهش بکنم. عرفای ما یه انتقاد جدی داشتن، ولی به نظر میرسه فیلسوفان ما اینو اصلا مثل این پوزیتیویستا در قرن 18 هم کیوم اشکالی رو برای استقرار و تجربه مطرح کرد، شد رابلم آف این ناکشه، گفت با استقرار نمیرسیم، غیر از استقرار چیزی اینم نداریم ما، ولی با استقرار هم نمیرسیم، رسید به شکاکیه. پوزیتیویست هایی که در مسیر آمپریزم و هیوم حرکت میکردن این حرف هیوم شنیدن ها، ولی من با خودم میگم اینا شنیدن ولی به روی خودشون نیوردن، پشت گوش انداختن، لذا بر اثبات پذیری تجربی کوبیدن، بعد بعدیاشون آمدن گفتن آقا نمیشه نادیده گرفت، تایید پذیری رو مطرح کردن، باز بعدی ها آمدن خفیفترش کردن، ولی اون اول پوزیتیویست های اولی در قرن 19 که هیوم دیده بودن حرفاشو به وضوح خونده بودن ولی نادیده گرفتن. من احساسم اینه که این برخورد فیلسوفای مسلمان ما با حرفای عرفا کرده، گفتن نه بیا دور هم باشیم، نه بیاید، یه جوری مسئله اونها رو نادیده گرفتن. این مسئله که عرفا مطرح میکنن که بعضی چیزا سپهرش و ساحتش اصلا فوق عقل و عقلانیته، خب و ما در باب اون نمیتونیم با خلاصه توسن عقل حرکت بکنیم، حرف بزنیم، توضیح بدیم، تبیین بکنیم، استدلال بکنیم، به جایی برسیم، نمیشود. گفتم این نکته دوم، من بعد از نکته اول میگم اگه منطق خودش آمد شد فلسفه، یکی از شقای فلسفه، و منطق ورزیدن تمنطق شد خودش نوعی تفلسف و بحث‌های عقلانی، میخوام بگم دام این مسئله در مورد منطق هم، نه در مورد فلسفه فقط، خب مطرح میشود. اینا گفتن با ابزارها و تکنیک‌های عقلانی شما نمیتونید مباحث الهیاتی و خیلی چیزها در همین امور دنیوی رو درکش بکنید، اینا فقط با تجربه بکنید، راهش تجربه است. در غرب هم واقعیتش اینه که فراوان به این نکته عرفا پرداختن، اونتا از منظر فلسفی پرداختن. قهرمان داستان غرب در دنیای مدرن کانت. کانت رسماً اعلام کرد که ابزارهای شناختی ما به ریاضی ها جواب میده، به طبیعی ها جواب میده، ولی به متافیزیک و الهیات که میرسه پنچر میشه، جواب نمیده. مثل این میمونه که من این ماشین دارم، خیلی با سرعت حرکت میکنم ولی میرسم به دره، این ماشین هر چقدر هم با سرعت 500 کیلومتر هم که حرکت پرواز نمیتونه بکنه، هر چقدر موتورش قوی و دو تا دیفرانسیل و دو تا گیر بوکس و دو تا چی هم که داشته باشه، این وقتی به آب برسه تو آب نمیتونه حرکت غرق میشه. خب توانایی این برای حرکت در دریا و فضا نیست، برای روی زمین حرکت کردن توانایی هایش نه. حرف کانت به سادگی این بود، چرا ما چرا متافیزیک محال است؟ چون ابزارهای معرفتی ما از جمله ابزارهای عقلانی ما تو اصلا کاری که کرد این بود دیگه، کریتیک یا پیوریزن انجام داد، گفت آقا من نقد عقل محض میکنم، ببینم یه عقل محض من، مخصوصا قسمت اولش هم نقد عقل نظری بودی، عقل نظری تا کجا برد داره؟ بردش اینه که فیزیک نیوتونی به ما بده، فیزیک نیوتونی قطعی میده، ریاضیات هندسه اقلیدوسی قطعی میده، ولی به متافیزیک که میرسه گرفتار باطلاق آنتینومی ها میشود. یعنی احکام جدلی و طرفین چه پرت و پلا میگه، خلاصه سادهش این میشه دیگه، یه بار میگه هست 10 تا دلیل میاد، یک بار میگه نه نیست 10 تا دلیل دیگه، به اندازه این دلایل اثباتی میاره. یعنی چی؟ این نمیتونه یه چیزی رو اثبات بکنه، نمیتونه به یه نقطه برسونه مثل فیزیک به اجماع برسونه. همه جهانیان چی بگن؟ در زمانی که کانت حرفای خود فلسفی خودش رو میزد، فیزیک نیوتونی، همه عالم آدم میگفتن زنده باد نیوتون، چون حرف آخر رو در فیزیک زد، در طبیعت شناسی همه میگفتن زنده باد اوکلیدوس، چون در هندسه خودش دیگه چیزی برای ما باقی نگذاشت، به یه اجماع جهانی رسید. ولی تو فلسفه چی؟ کانت میگفت دو نفر رو پیدا نمی‌کنی که یک حرف واحد بزنن، هر دو هم از همین روش فلسفی استفاده می‌کنن، از همین روش. لذا کانت میگفت اصلا ما به نقطه رسیدیم به تعبیر اصولی ما به انسداد باب علم در حوزه متافیزیک، یعنی طاقت و توان ما نیست اصلا وارد این مباحث بشیم، اینجا باید سکوت بکنیم. اگر هم می‌خوایم بپردازیم با عقل اولیه، بعد با باب شناخت رو می‌بندم، باب ایمان رو باز می‌کنم. عرفا گفتن باب شناخت رو می‌بندی، باب تجربه دینی رو باز می‌کنی، او گفت باب ایمان رو باز می‌کنم. و از یک طریق دیگه، از طریق عقل هم، که عقل عملی هم معرفت ساز نیست، ایمان آور دیگه برای ما. عقل عملی خلاصه و سادهش میشه وجدان اخلاقی ما. اگه داریم خدا رو میپذیریم، نداریم هم که تا ابد بی خدا میمانیم. خب اولین کسی که تو دنیای مدرن این نقد رو به شکل مدرنش مطرح کرد، و البته در استدلالهای خودش از تمام استدلالهای تاریخ فلسفه، از جمله همون استدلال معروف شکاکان آکادمی که آنتینومی و مال اونها بود استفاده کرد، بعد از اون این حرف رو قشنگتر از کانت اگزیستانسیالیستا میگن دیگه در دوره معاصر. و میدونیم چقدر جریان اگزیستانسیالیسم در دنیای معاصر ما برد داره به مورد توجه. اینا هم یه حرف خیلی روشن و واضحی دارن که با ادبیات های مختلفی بیانش میکنن. اینها نگاه کنیم، مثلا کرکگور، من مثال بزنم از کرکگور، مثال بزنم از گابریل مارسل. حرف کرکگور به روشنی اینه، میگه ما حقایقی در موردشون میخواییم بشناسیم، اینها یا حقایق آفاقی هستن یا حقایق انفسی، یا حقایق آبجکتیو هستن یا سابجکتیو. حقایق آفاقی رو با ابزارها و تکنیک‌های عقلی میشه شناخت، اما حقایق انفسی رو نمیشه شناخت. اینجا یک مسیر دیگری ما، بنابراین تو اون سپهرهای سگانه خودش، سپهر شادزیستی که پایین تنی سطحه، سپهر عقلانی و سپهر دینی، چون حقایق دینی از نظر رو از جنس حقایق سابجکتیو و انفسی هستن که با تکنیک‌های عقلانی نمیتونیم بریم به مسافه، بریم مشکلاتی پیش فنی‌تر گابریل مارسل میزد. گابریل مارسل میگه نگاه که ما تو عالم وجود همون چیزهایی که فکر میکنیم، میاندیشیم، سوال و پرسش داریم، دو جور در واقع موضوع و مسئله داریم. یکی اونهایی هست که اسمش رو میگه من میذارم پرابلم های ما، یه دسته دیگه اسمش رو میذارم میستری ها، راز های ما. پرسش های بشر کلن دو جور هستن، پرابلم ها، میستری ها. پرابلم ها خاصیتشون اینه، اموری هستن ابجکتیو و عینی، ما وقتی با این رو برخورد میکنیم میبینیمشون، مشاهده یا مشاهده بصری یا مشاهده خلاصه عقلانی، میتونیم اینا رو ببینیم، به تعبیر اون میتونیم دورش بگردیم، برش احاطه پیدا بکنیم. وقتی که گشتیم اینه یه مشکلی الان در مسیر اندیشه، باید حلش بکنیم، مثل سنگی که در مسیر رودخانه قرار گرفت و جویبار رو بسته، آب عبور نمیکنه، فکر مون چه کار بکنیم؟ میریم یه چوبی گیر میاریم، میذاریم این سنگ رو برش میداریم، مسئلمون حل میکنیم با کمک تکنیک های عقلی و میرسیم به پاسخ مسئله. تکنیک‌های عقلی میشه به مسافه اینها رفت، میشه با اینها مواجه شد و مسئله را حل کرد. اما مسئله ها چیزهایی هستن که ما در فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و نهایتش علوم انسانی و ریاضیات اینها باش سر کار داریم. اما غیر از مسئله ها چیزهایی هستن اسمشون میذاریم رازها، به تعبیر میستری ها. اینا اموری هستن ابجکتیو نیستن، کاملا سابجکتیو هستن، بر اینها نمیتوان احاطه پیدا کرد. اتفاقا بلکس اونها بر ما احاطه دارن. خب نسبت ما با رازها مثل نسبت ماهی با آب، ماهی آب رو احاطه کرده یا آب ماهی رو احاطه کرده؟ ما بر عالم احاطه داریم یا عالم بر ما احاطه داره؟ ما بر زندگی احاطه داریم یا زندگی بر ما احاطه داره؟ در رازها داستان اینه، ما اون موجود کوچیکیم که داخل یک دایره گیر کردیم، ما بیرون نیستیم که بر او بگردیم احاطه پیدا بکنیم. خاصیت رازها اینه. حالا یه دلیلی که ذکر کنم اینه که رازها از جنس بی‌نهایت ها هستن. همون چیزی هم که شما تو متنتون یه مقدار اشاره می‌کنید، تو منطق شهودی که به بی‌نهایت ها که برسیم ممکن داستان یه چیز دیگه بشه. تو تعبیر گابریل مارسه رازها چیزهایی نیست که ما بتونیم در اونها احاطه پیدا بکنیم، بنابراین نمیتونیم مثل مسئله حلشون بکنیم. چه کار بکنیم؟ رهاشون بکنیم؟ ساکت بمونیم؟ هیچ فعالیت؟ میگن چرا؟ یه کاری میشه کرد، ولی اون کار از جنس کارهای عقلانی فیلسوفان کلاسیک نیست. یه کاری از جنس کارهایی که هنرمندان انجام میدن، اصحاب دل و تجربه انجام میدن. با این رازها میتوان مواجه شد، نه مواجه عقلانی. مواجه چی؟ مواجه تجربی و شهودی. خب راه مواجه با اینها تینکینگ یا تفکر برون نگر نیست، اونا میگن تفکر درون نگر، مدیتیشن یا رفلکشن. که تفکر درون نگر تعاطفش به هم تجربه های درونی برمیگرد. به خاطر همین هم است که خب هممون پیش بینی میکنیم که این راه به یک سری مثلا دستاوردهای عینی قابل مشابه بین همه انسان ها که همه به اون ظاهرا نمیتونیم برسیم. اینا هم ادعای چنین چیزی ندارن. های دیگه موقعی که متافیزیک گذشتگان نقد میکردن میگفت اون نمیشه، گفتن خب پس چی؟ تو اصلا میگه هستی شناسی نکنیم؟ گفت چرا؟ گفتن خب چه جوری بکنیم؟ خب از همین طریقی که ما میگیم. گفتن خب به چی میانجامه؟ خب متافیزیکی که من پیشنهاد میکنم یه چیزی مثل شعر میمونه. من تعمیم یه کاری یه چیزی میشه مثل دستاورد هنرمندان میمونه. خب لذاست که فیلسوف اگزیستانس به جایی که مثلا نهایت الحکمه یا بدایت الحکمه یا مثلا کتاب تأملات دکارت بنویسه یا اسفار ملا صدر بنویسه، چی بنویسه؟ رمان بنویسه. این سینایی تهیه میکنه تا بتونی تجربه خودش رو در قالب‌های هنری عرضه بکنه. خب چرا؟ چون یک مبنای مشخص داره. یه چیزهایی توی عالم هستن اسمشون رو بزنیم حقایق انفسی. خب که اینها قابل دستیابی توسط ابزارها و تکنیک‌های عقلانی چی؟ نیستن. اینا رو باید چیکار کرد؟ در موردش تفلسف کرد؟ نه. خب اگه منطق هم از جنس فلسفه است، می توانیم در باب اینها تمنطق بکنیم؟ تمنطق هم نمیشه کرد. به تعبیری که خودتون تو متنتون به کار بردید، اون آخرای دیگه متن و این مسیر رو باز کردید، ولی به نظر این مسیر رو شما بیست بار مثل همون قسمت عرض کردم لاغره، این قسمت هم باید فرده بشه تو کار شما. چون در واقع مجموع ایده شما در این مکتوب سه تا راه حل ذکر میشه. آه منطق ارسطویی، حکیمان متعلق مولا صدر و دیگران می دیدن منطق ارسطویی در تبیین فلسفی به اینها یه کم میاره. گفتن چه کار بکنی؟ مشی و مرام مولا صدر خودش بیشتری بود. گفت خب این قسمت مثلا تو هم این حمل هایی که ارسطوییان منطق ارسطویی سینوی گفته که باید بسن خودم یه حمل اضافه بکنم، حمل حقیقت و رقیقت اضافه بکنه. و قول علامه آقای جوادی حمل ظاهر و مظهر چی؟ بذار اضافه بکنه. اینجا مثلا حمل مثلا البته من نمیدونم حمل شایع و حمل اولی رو جز ابداعات حکیمان صدرایی یا در حکمت سنوی هم وجود داشته. من برداشتم تا اینجایی بوده که حمله اولی و شایعه جز ابداعات ملا صدرا بوده. حالا این شما باز خودتون تصریح بفرمایید، جز به همون نکاتی، جز به همون رفوهایی که ملا صدرا اضافه کرده یا اضافه یا قبل از اون بوده. به هر حال می‌دیدن چیزهای منطقه رسویی کم داره. اینا بعد به شرایط تناقض بعد ملا صدرا یه چیز دیگه اضافه بود. اضافه می‌کردن تا تبیین منطقه رسویی نسبت به حکمت مطلق افزایش پیدا بکنه. این کار رفو کردن منطقه رسویی. پیشنهاد دومی که مطرحه و شما این پیشنهاد تو مقاله و ایدتون مطرحه تو اینه، ممکنه مثل اون چیزی که تاماس کونت میگفت، میگفت آقا ما تو انقلاب های علمی داستان اول اینه، یک علم نرمال داریم، این علم نرمال به سوالات ما جواب بده، یه جایی نمیتونه جواب بده، ما یه رفوی میکنیم، بعد زیاد میشه این رفوها، بعد این پاسخهای ناکافی زیاد میشه، تبدیل به بحران میشه. میبینیم دیگه نه، دیگه این انقدر این خونه رو وصل پینه کردیم، هی اینجا پارتیشن دیگه جواب نمیده، باید خراب کرد از نو ساخت، یک دستگاه منطقی جدید باید بسازیم. پیشنهاد شما این است یه جاهایی ممکن ما دیگه از منطق ارسطویی، منطق کلاسیک جواب نده، حتی با رفو کردن باید یه دستگاه منطقی دیگری وارد قضیه بکنیم. هر کاری بکنیم منطق ارسطویی نمیتواند طرد شق ثالث رو قبول بکنه. خب برو سراغ منطقی که این قبول میکنه، منطق شهودی قبولش میکنه. فری لاجیک میتونه چی؟ مثلا این قبولش بکنه. اگه قبولش میکنه ما تغییر پارادایم میدیم. یعنی همون چیزی که تامس کون میگفت در طول تاریخ علمی اتفاق افتاده. تحمل میکردن. پارادایم نیوتنی رو حفظ میکردن. وقتی جواب نمیده دیگه پارادایم نیوتنی تبدیل به پارادایم چی میشده؟ نسبیت انیشتنی یا پارادایم کوانتومی میشد. بله همین کارو تو منطق انجام بده. به حکمت متعالی ما منطق ارسطویی با تمام روپاش دیگه جواب نمیده. بذارون از پیشنهاد کام تکمیل شما که پیشنهاد خوبی هم هست، همون چیزی که آخر صحبت داشتیم میگه گفتی نه، منطق ارسطویی که از دست نمیده، همونطور که فیزیک نیوتنی از دست ندادیم، ولی به پارادایم های دیگر هم متوسل میشیم، چون حالا ابزار انگاری در استفاده از این یا هر داستان دیگری به ما کمک میکنه که آن قبلی رو از دست ندیم، کامل ترها و متفاوت. یعنی اون چیزی که نهایتا شما تعبیر میارین بهش به یک نوع پلورالیسم و کثرت‌گرایی منطقی. خب داستان درستی هم هست، اما میخوام بگم از این هم که عبور بکنیم، ترمیم و رفو کردن منطقه ارسطویی، پارادایم رو تغییر دادن با حفظ پارادایم قبلی رو در مناطقی که میتونه تبیین بکنه نگه داریم، در مناطقی که نمیتونه رفوش نمیکنیم، میذاریمش که یه پارادایم دیگه، یه منطق دیگه رو اضافه میکنیم و با کثرت گرایی منطقی میریم به تبیین حکمت متعالی. اما نکته سومی که آخر فرازهای صحبتتون و مکتوب تو صحبت ها نیومد ولی تو مکتوبتون هست بهش اشاره میکنید اینه، ممکنه به یه جاهایی برسیم ببینیم اون حرفی که عرفا زدن، اون حرفی که کانت زد، اون حرفی که فیلسوف اگزیستانس میزنن حرف درستیه. به یه جاهایی که میرسیم میبینیم دیگه از اینجا نمیشه دیگه با روش فلسفی حرکت، دیگه بس فلسفی پذیر نیست، دیگه بس منطق پذیر نیست. این نکته‌ای که تو مکتوب شما بود موقعی که میرسید به بحث وحدت شخصی وجود و اینو از قول علامه مطرح میکنه و من اینجوری بحث رو تعمیمش میدم، اگه آمد ما گفتیم آن نظریه حقیقی و نهایی ملا صدرا نه وحدت تشکیف دید نه چیز دید، بلکه وحدت شخصی وجوده. شما اونجا از قول علامه طباطبایی این ذکر میکنید، اگه وحدت شخصی شد دیگه بحث فلسفی تعطیل میشه، یه بحث منطقی تعطیل میشه به اون دلایلی که ذکر کردی و در گفتار شفاهیتون نمیاد. یعنی میگید که وحدت شخصیه و بحث هایی که به عنوان لوازم وحدت شخصی میاد دیگه منطق پذیر نیست. خب اگه واقعا این باشه ما باید آماده این باشیم در یک سیر مرحله به مرحله حکمت متعالی با منطق ارسطویی میبینه مشکلاتی داره. قدرت تبیینی منطق ارسطویی پایینه. میگه چه کار کنم؟ میگه بذار یک مقدار رفو بکنم. یه چیزایی بهش اضافه میکنم. به تعداد حمل اضافه میکنم. به شرایط تناقض اضافه میکنم. به چی اضافه میکنم؟ یه مقدار قدرت تبیینی و منطق بالا میره. یه جایی میرسیم اینو ندیه. به این جواب نمیده. میریم سراغ فاز بعدی. فاز بعدی چیه؟ استخدام منطق‌های جدید. مثل منطق شهودی، مثل فازیلاجیک، مثل فریلاجیک و همثالیه. اما اون اشکال مبنایی که عرفای ما مطرح کردن، فیلسوفان اگزیست مطرح میکنن، ما رو آماده میکنه یه جایی بگیم آقا اصلا یه ساعتهایی هست که دیگه منطق پذیر نیست. شما چه رفوی منطقی بکنید؟ خب؟ چه تغییر دستگاه منطقی بکنید؟ اینو دیگه نمیتونید تبیین روزیش بدید. خب؟ شما هر سه تا مطلب رو تو متنتون دارید. در قسمت های مختلف به این سه تا به بعضیاش بیشتر پرداخته می بعضیاش کمتر. به نظرم اون چیزی که در کرسی تجربی شما باید مد نظر قرار بگیره اینه که باید وزندهی بکنید به این سه تا راه برد و نهایتا بگید آیا ممکنه فلسفه اسلامی ما به حکمت متعالی ما به نقطه‌ای برسه که فیلسوفای اگزیستانس رسیدن؟ اینه بگه آقا در رازها دیگه تکنیک های عقلی چه فلسفه چه منطقش از هر جنسی باشه جواب بدید. اینها فلسفه پذیر و منطق پذیر منطق گریز هست. چیزی منطق گریز بود حالا میخواد منطق کلاسیک باشه یا منطق جدید باشه، منطق شهودی باشه یا فریلاجی، منطق گریز مطلب ما. آیا ممکن است حکمت متعالی ما سرنوشتی اینچنین در آینده دوری و نزدیک منتظرش باشه؟ به نظرم اگه خواستید اینو تبدیل به کرسی علمی پژوهشی و نظری پردازیش بکنید، این دوتا نکته راه بردی رو انشالله پر بهتر بکنید، شفافتر بکنید، وزدهی بکنید تو این سه تا راه برد نهایی و یه مقداری نظر خودتونم سریع. نظر شما تو اینجا تقریبا من بیشتر اینجور درک میکنم، میگید رفوها کفایت نمی کرده، ما باید توجه به منطقهای دیگری که امثال ملاصد و حکیم صاحب باش آشنام اینها رو در میدان وارد بکنید. اما اون سومی رو فقط یک اشاره میکنید، یه کسی هم مثل علامه آقای جوادی بابش رو باز میکنه، ولی آیا این کسانی که حرف زدن توجه داشتن که اصلا داستان فلسفه و منطق پذیری حکمت متعالی اصلا کلن میره رو هوا؟ به این توجه داشتن و بعدش چه پیشنهادی میخوان به جای این بگذن؟ ببینیم عرض کردم فیلسوفای اگزیستان پیشنهاد خودشون زنگ میگن متافیزیک من یه چیزی مثل شعر میشه. شما آماده هستید این حرفو بزنید جناب علامه آیت الله جوادی آمدی؟ آماده هستید که وقتی گفتید دیگه نه ملا صدر رو نظری ادقش یا نهاییش چیه؟ وحدت شخصیه. این هم که منطق وزیر نیست، منطق گریزه. آماده هستید بگید جایگزین بحث های منطقی و فلسفه چی میخواید بگذاریم؟ و این همه ملا صدر که 9 جلد اسفار نیستید، شما هم که مثلا 15 جلد رحق مختوم نوشتید شرش، اینها رو بگید بذاریم کنار دیگه یا نه برای اینها در تبیین حکمت متعالی جایگاهی باز کرد. اینا چیزهاییست که به نظرم در اون ورژن و نسخه نهایی کار شما این دوتا نکته راه بردی باید مد نظر قرار بگیره، یه مدار واضح تر بشه شده. عرض دیگه ندارم من. خواهش مونم. بله شما که جای سوالت موقعی من فقط بله حتما
اجازه میدید من یک نکته بله آقای دکتر فرمان
یعنی
شما
من در واقع در پایان سخن دو تا پیشنهاد داشتم خدمت آقای دکتر ظهیری، وگرنه خیلی استفاده کردم از متن ایشون و فرمایشاتشون و طرح و ایده خیلی قشنگی بود. من قبلا هم با ایده نظریشون آشنا بودم، یه مدت مکتوبش خوندم، یه مدت برام واضح شد.
ممنون از تشکر. زحمت کشیدید، سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر ظهیری اگر نکاتی در تکمیل بحث به نظرتون میرسه که باعث گفته بشه در خدمتون هستیم. همینطور من عذر میخوام فامیل شریفتونم جناب آقای احراری، اگر آقای دکتر نکاتی دارید که خدمتون هستیم و الا که به سوالات بفرمایید. فقط میکروفونتون رو اگر وصل بکنید که صداتون ضبط بشه برای پیاده سازی بتونیم استفاده. ممنونم.
استفاده کردیم. انتظار داشتم خود آقای دکتر که تو بحث حکمت متعادی دستی دارن حداقل یک پیشنهادی از جهت منطق، حالا به کل رد کردن که اصلا نمیشه ظاهرا با منطق ارسطویی یا حتی منطق جدید به طرف ملا سردار رفت. در واقع حالا یه چیز عجیب برای من اینجا اتفاق افتاد، مثلا آقای سیاوش جمادی از خود مطبوعاتی که هایدگر اینا رو در واقع شهر کرده، این شعرها شاید تو بخونه خواهش میکنم، یعنی بسیار تاکید میکنم که این عرفانای سنتی رو شما با این فلسفه اگزیستانس قاطی نکنید. من خیلی جای اینو تاکید داشتم و خیلی جا دیدم هست. اینه که مثلا حضرت علی میگید که کانت یه جوری به عرفان، حالا یه جوری میخوان کانت رو هم برده عرفان کنید، حالا ارزم تا میشه. مثلا این که میگه شیعه تو اون لحظه که شیعه بی‌نفسه ما نمیتونیم بکشیم، یه عارف که با شهود میگه که ما به همه چی وصل میشیم، یعنی اصلا خود خدا میشیم، خود اشیا میشیم، یه تشخص سنتی متوهمانه دارن دیگه این عرفا دیگه در واقع که میگن همه اینجوری میشیم. با اینا رو یه مقدار ما انسان دقت کنین از سادی عمر کسی که دارید این مباحث، خیلی مباحث کلیه که مباحثی که شما دارید دیگه، خیلی کلیه که تو فرهنگ ما اصلا اومده که پای استدلالیان چوبین، همین شما اومدی یه فرهنگ عامه رو دارید توی فلسفه دارید بست میدید.
من یه اشکالی داشته باشم، شما هم یه اشکالی داشته، اشکال ما برای دکتر زیدی واحد باشه، ولی منظر ما و محتوای فکری ما با هم دیگه متفاوت باشه. اشکالمون میتونه واحد باشه، ممکنه روش شناسی ما واحد باشه ولی محتوای بحثمون متفاوت باشه.
اشکال شما به نظر من واحد نمیتونیشون، چون ایشون اومدن گفتن
من حالا البته اشکال نکردم، عرض کردم که ایشون این قسمتایی باید پر بهتر بکنم.
من خیلی سکوت کردم شما مثلا فلسفه انصاریرا افزاریرا اینا همه اومدن برشمردن ایشون، بعد شما گفتین که ظاهرا تو اون مسئله چیز نکردن. بعد مثلا من آقای زهری اینو خواهش می‌کنم پاسخ بدید که حکم ناپذیری مثلا وجود نداره، که به نظر من کل یعنی اون متنای نصوصی که هست توی فلسفه در واقع حتی ملا صدرا کسی دیگه، اینا اصلا حکم راجع به خداست، اصلا راجع به حتی ذات خدا هم هست، یعنی یه چیزایی نفی میکنن، یه چیزایی اثبات میکنن، اصلا خود وجود داره. بس از حالی که این چجوری میگن خود وجود نداره، حالا بله آقای دکترم شما گفتید که وصف نمیشه کرد، ولی حکم وجود داره. یعنی مثلا خدا یه سوری منتصب میکنن به خدا دیگه. بعد این شهودی که شما میفرمایید نظرتون برابره، منطق شهودی برابره، همین هم اگه تو بحثاتون توضیح بدید که چجوری میشه پیادش کرد، خیلی ممنون میشم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از حضار گرامی، به دوستانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، به ویژه جناب آقای دکتر مسعودی که نکات بسیار عالمانه ای رو بیان فرمودن و مثل همیشه برای بهتر شدن کار حتما استفاده میکنم، و همچنین دوست عزیز و گرامیمون جناب آقای احراری عزیز که مطالب دقیقی رو بیان فرمودن. من یادداشت کردم سر تیترای فرمایشات عزیزان رو، یکی این که بحث آقای دکتر مسعودی بحث نگاه فلسفه و نگاه عرفان رو به بحث مقام لا به شرط و به شرط لا بیان فرمودن. اونجا اون چیزی که به اصطلاح مد نظر ما بوده در نوشته بحث موضوع فلسفه نبوده. درباره موضوع فلسفه همینی که حضرت عالی می فرمایید، درباره این که مقام ذات کدومه بوده. یعنی مثلا عرفا مقام ذات رو لا به شرط مقصد، یعنی اون چیزی که ما میپرستیم، چون اگر دقیق مشخص نشه خیلی کارا شرکالود میشه، یعنی مشکلات جدی پیش میاد، مثل بحث عینیت. و اگر این اتفاقا حل بشه مشکلات ما با متکلمین معاصر حل میشه و نگران این نیستن دیگه که این به توحید لطمه میزنه، حتی اون وحدته. بعد فقط میخواستم همین رو عرض بکنم که اونجا ما بحثم اون رو باید اصلاحش بکنیم. بله اون رو باید اصلاحش بکنیم، ولی بحث ما موضوع فلسفه نبود. بحث حکم ناپذیری و وصف ناپذیری رو که فرمودید، ما قصدمون این هستش که در بحث وصف ناپذیری که میگیم یه چیزی شبیه به الهیات سلبی میشه. میگه شما میتونید نهایتاً بگی فرمایش مولا امیرالمومنین علیه السلام هم به ناظر به همینه، ما فقط میتونیم بگیم خدا چی نیست، نمیتونیم بگیم خدا چی هست، چون منجر به او شرط احاطه به نامحدود میشه و در اونجا مشکل پیدا میکنی. حکم سلبیه.
بله،
وصف ناپذیری فقط بحث حیطه الهیات سلبی رو شامل میشه. یک نکته، ما در حکم ناپذیری میخوایم بگیم که این فرقش با وصف ناپذیری ایه که نباید منجر به تعطیل بشه، طبق همین فرمایش که آقای احراری فرمودن. یعنی وعده فیلسوفان اینه که ما همش داریم حکم صادر میکنیم، نمیتونیم بگیم یه قسمت یه جا حکم ناپذیره، مجبوریم که اون حکم ناپذیری رو تبیینش بکنیم، تبیین منطقیش بکنیم یعنی چی. ولی تو بحث اون وصف ناپذیری که در الهیات مطرحه، نه دغدغه ای رو نداریم، چون بحث فیلسوفانه ای نیست. این رو خواستیم بگیم که باز فرمایشات حضرت عالی بسیار راهگشا بود، که من حتما یه بازنگری اونجا رو داشته باشم که ابهام و ایهامی نداشته باشه. سرفصل بعدی که فرمودید بحث رابطه منطق و فلسفه. در بحث رابطه منطق و فلسفه من این نکته رو باید بیان بکنم که ما تقسیم بندی علوم رو که بیان فرمودید هم به موضوع میتونیم داشته باشیم، هم به روش میتونیم داشته باشیم، هم به غایت. و هر کدوم از اینا شده تو تاریخ علم تقسیم بندی ها شده، و اگر که تقسیم بندی ها رو بر اساس خدمت شما شده موضوع قرار بدیم، یه جور طبقه بندی در علوم ایجاد میشه. این چیزی که امروزه رایجه در بین فیلسوفانه، چون بر اساس روش هست، منطق هم میاد زیر مجموعه علوم عقلی و استدلالی، یعنی مقام گردآوری با مقام داوری با هم دیگه تفکیک میشن. مقام داوری چهار تا روش داریم دیگه، که عقلی و استدلالی، حسی و تجربی، نقلی و تاریخی و کشفی و شهودی. بر اساس این روش داوری، روش ارزیابی به این شکل میشه که باز فرمایش حضرت‌عالی خیلی راهگشا بود، تشکر میکنم. و نکته آخری که فرمودی بحث خردگریزها، من اسمشو میزنم، که آیا ما در فلسفه خودمون بحث خردگریزها رو داریم. خب میدونید فلسفه اسلامی هم یک بحث متنوعیه، که ما در مواجهیم مثلا اون جایی که بحث معاد جسمانی رو میخواد جناب مسینا بیان بکنه، به نوعی میرسه مثلا به یه بحث خردگریز که میگه هم راهلش میگه با ایمان. اما این که کجاها خردگریز کجا خردگریز نیست، من موجبتن جزئیه عرض کردم. بالاخره این فلسفه و حکمت اسلامی مقامهای مختلفی داره، اینطور نیستش، نمیتونیم بگیم همه این خردگریزه و نمیتونیم بگیم هیچ کدومش خردگریز نیست. ما باید با منطقهای مختلف توانسنجی رو انجام. قصد من از
صحبت‌های امروزی بود، یه توانسنجی منطق ارسطویی رو بیان بکنم و ادله بیارم که منطق ارسطویی رو همونطور که شما فرمودید یا به رفوعش ادامه بدیم یا به منطق‌های دیگر هم توجه بکنیم. و گفتم در دنیا الان دارم به منطق‌های دیگر هم توجه می‌کنم، اما منطق‌های بعدی رو که میاریم باید بسنجیم، باید بسنجیم. اون فرمایش علامه طباطبایی که من آوردم میگه قابل مبرهن کردن نیست وحدت شخصی وجود، مبرهن نمیشه، تاکید میکنه ایشون. خب چون با فقط منطق ارسطویی آشنایی داشته ایشون، ما باز منطقهای دیگر هم باید مورد سنجش قرار بدیم. ممکن است به این نتیجه برسیم که واقعا با اون منطقها هم، یعنی تا اینجایی که ما منطق بلدیم خرد گریست. پیشنهاد من که باز خودش یه کرسی میطلبه که عرض بکنم اینه که ما بیاییم به سمت یک عقلانیت های دیگه ای بریم. چند نوع عقلانیت ما داریم. یک عقلانیتش عقلانیت منطقی است، یه عقلانیتی هم داریم عقلانیت سقراطی که بیشتر انبیا از او عقلانیت استفاده کردن، همون روش حضرت ابراهیم برای پیدا کردن خدا. این که موارد مختلف میچینه، ما ستاره خورشید اینا، یکی میگه این که غروب کرد نیست، اون که توان هوایج خودش هم نداره رفت، یکی نمیدونم فلان، تا هی به حقیقت نزدیک و نزدیک و نزدیک‌تر میشه. اگر بریم به سمت عقلانیت سقراطی یا یه چیز دیگه ای که من علاقمند بهش شدم و دارم کار میکنم، بس عقلانیت شبکه‌ای، یعنی جاستیفای کردن رو بیایم روی تئوریای کلگرایانه و انسجام گرایی، که باز سرنخاش رو ما در ابن سینا و اینا هم میبینیم، چیز بدی هم نیست، ولی ما خیلی رو مبناگرایی چون عادت ذهنیمون شده، سیستم عامل ذهن ما مبناگرا هست، علاقمندیم که به اون بپردازیم. این به اصطلاح عرایض بنده نسبت به فرمایشات عالمانه حضرت عالی، که حتما باید او رو موارد رو بازنگری بکنم و کاملتر بکنم و بازم تشکر میکنم. نسبت به فرمایش دوست عزیزمون، بله ما بسیاری احکام رو بیان میکنیم درباره خدا انکار، ولی من عباراتی از خود فلاسفه و حکما آوردم که میگن که یک مرتبه ما داریم، یه مقامی داریم در هستی که درباره اون فقط سکوت میتونیم بکنیم. بعد اولین تعارضی که ایجاد میشه میگه خب همین حرفی هم که میزنی خودش حکم، که علامه طباطبایی گفتم میگه همین هم ما نمیتونیم دربارش بگیم، یعنی درباره عالی ترین مراتب وجود هیچی نمیتونیم بگیم. آیا این بعد منجر به تعطیل بشه؟ چرا چیزی نمیتونیم بگیم؟ چون میگه هر چی که بگیم اون یکی دیگه ای رو نقض میکنه. خلق ما منطقهایی داریم، منطقهای فراسازگار، منطقهایی داریم. من پیشنهاد میدم میگم اون منطقها هم مورد سنجه قرار بگیره، که هر کدوم باز واقعا پروژه‌ایه. و گمان میکنم البته این حرف ابطال ناپذیره که اگر ملا صدرا خودش بود، اگر ابن سینا خودش بود، قطعا منطقهای جدید رو با ولع دنبال میکرد که به عنوان یک ابزار استفاده کنه، بتونه تبیین بکنه. یک نکته هم باز در رابطه با منطق و فلسفه که فرمودید، من معتقدم یه تئوری اثبات گرایانه داریم در رابطه منطق و فلسفه، یه تئوری تبیین گرایانه که من با شما موافقم که ملا صدرا و اینا، همینطور که دوستمونم فرمودن، به خصوص در اواخر حکمت متعالیه عرفان زده میشه. حالا بعضی ممکنه بگن این مثبت خوبه که از در مقام گردآوری از یافته های عرفانی استفاده شده، بعضی ها ممکنه بگن نه، مثلا این در واقع فروکاستن مفاهیم عقلی به عرفانی هستش، و یا من قضاوت نمی کنم درباره این، ولی همه میدونن که بسیار بسیار از ابن عربی استفاده کرده، از عرفای دیگه استفاده کرده جناب ملا صدرا، و اینجا هستش که براش منطق جنبه تبیینی داره، یعنی نمیخواد اثبات کنه، از جای دیگه گرفته و مطمئنه
حالا از شهود کشف خودش میگه رفتم مثلا به حرم حضرت معصومه متوسل شدم، مثلا به من فکر میکنم این بسیط الحقیقه یا حرکت جوهری رو یکی از اینها رو میگه که از اون مثلا من گرفتم. بعد خدمت شما عرض شود که لذا اینم یک نقطه که تبیینی بودن باز رابطه منطق و فلسفه رو، یکی او بحث روش بود، طبقه‌بندی بر اساس روش، یکی هم این قضیه تبیینی بودن نه اثباتی بودن. و درباره منطق شهودی که فرمودن، بله یکی از منطقهای نان کلاسیک در واقع و غیر استاندارد منطق شهودی هست که یکی از باز قهرمانانش براور هست که این قسمتش برای من جالب بود که در حوزه نامتناهی ها ارتفاع نقیزه اینو میپذیره. میگه ما وقتی میریم در حوزه نامتناهی وگرنه هیچ فرق دیگه با منطقهای کلاسیک در اصول موضوعه نداره بقیه، ولی خب برای خودش این نظام اصل موضوعی داره و نظام‌های متنوعی داره که من توی یه پروژه معرفی نظام‌های منطقی جدید و توسعه یافته یک فصل اختصاص دادم به منطق شهودی و اونجا خدمت شما رو سعی کردم اون مدخل منطق شهودی دایره المعارف فلسفه استنفورد رو ترجمه و بومی سازی بکنم، یعنی با یک سری توضیحات او رو بومی سازی بکنم که ارجاع میتونم بدم عزیزان رو به اون قضیه. ما وقتمون چجوری هست جناب؟ نمازم شده و پرسه چی دارم؟
فقط همین نکته آقا اگه نمیده آقای دکتر یه مقداری شاید بنیادیه، یعنی برای استراتژی تحقیق شما مثلا فلسفه های وجودی وجودی فرمودن فلسفه هایی هستن که اصلا مثلا خود هایدگر اصلا منطق رو نقد کنه، یعنی زیربنایی میزنه زیر توجه دارین دیگه، یا مثلا میگه جایگاه حقیقت در حکم نیست، این جمله هایدگر دیگه، اینو اصلا حکم حقیقت اون چیزی که خود پیدا بشه.
من واقعا خیلی هایدگر نمیشه،
نه منظورم اینه
که اعتماد میکنم،
نه منظورم این نقد بود که واقعا چون فلسفه ملاصدرا وجودیه، نه میخوام ارزم این باشه که شما اصلا از مبنای بس بیاین جلو ببینید آیا مثلا این منطق کلا خود منطقی که وجودگرا نقد میکنه یعنی مناسب هست اصلا شما برای ملا صدرایی که فلسفه وجودی داره که خود وجودگرا رد میکنه بکنم نقد بنیادی شما تقریبا همین بود الان اگر که اشتباه نکرده باشم.
برخی از حرفهای متأخر برخی از حکیمان صدرایی همین داستان برمیاد، آخه اصلا تعبیر منطق گریزی دارن،
بله.
تعبیر این که نمیشه اینو منطق پذیرش کرد، نمیشه این رو عقل پذیرش کرد، چون این تعبیر رو دارن من میخوام بدونم به کتاب مطالعه آمادگی این رو داره شبیه به فیس
رو اینجا بله. اصلا اون بحث عرفان ما با این چیزی که اینا میگن شاید یعنی خیلی مثلا روی این واسم این نظری کار کردم دیدم اکثر کسایی که ترجمه کردن اینا اینا هشدار میدن که یه جوری مثلا بد نگیم آنچه خود داشت مثلا ما همین رو داشتیم که اینا دارن میگن، شاید از اون جهت چیزش باشه اگه میفرمایید، ولی فرمایش کلش آقای دکتر هم صرفا همینه که میفرمان که اون مثلا اینا میان منطق رو رد میکنن اصلا ضد من یعنی هایدگر یعنی کانه کتابی هم میکنم یک مقاله داره که اصلا منطق ارسطویی رو رد منطق جدید هم رد میکنه منطق ریاضی هم رد میکنه. خب تو فلسفه وجودگرا که ملا صدرا وجودگراست این در واقع جواب نمیده. تو یه بحثی از شما هم بود عذر میخوام اینو میگم که اشاره خیلی جالبی داشتید اینو ادامه اینو نمیدونم حالا ندیدم کارتون ها یکی رو دیدم که پیشورز وجودی رو نقض کردن بعضی از منطقدانان جدید، اینو من اینجوری نوشتم بله اینا حالا یه مقدار روش تمرکز داشته باشید خواهش می‌کنم.
عزیزان حاضر در جلسه که در صفحه وبینار حضور دارن اگر سوال یا نکته و یا ابهامی در ذهنشون هست خوشحال میشیم که به اشتراک بگذارن و استفاده بکنیم. من چون یکی دو مرتبه هم پیام گذاشتم فکر میکنم حالا سوال یا نکته‌ای نیست. اگر فرمایشی ندارید آقای دکتر ممنونم از
خواهش
متشکرم.
بحثی پیش بیاد اصلاحی میکنه
جده. تشکر میکنم از حضور جناب آقای دکتر مسعودی، همینطور جناب آقای دکتر زهیری که ارائه کننده بحث بودن، همینطور جناب آقای احواری که مشارکت کردن در بحث، و همینطور حاضرین در جلسه از طریق وبگاه پژوهشکده اسلام تمدنی. جلسه رو به پایان میبریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.